صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل نهم.
بوی تباهی خیلی سریع از راه رسیده بود. یکی باید هرچه زودتر برای جسد کودک من فکری می کرد. اما چه کسی؟ نامادریم با دستهای بی حرکت همچنان کنار آتش نشسته بود. او فقط نشسته بود، بدون آنکه کاری بکند، بدون آنکه بپزد، بدون آنکه بدوزد. حتی برای کودک من گریه هم نمی کرد. او مثل تمام زنای قبیله پاسیاها برای کودکان بسیاری گریه کرده بود، اما برای کودک خودش نای گریستن نداشت. این مرگ با مرگهای دیگر چه فرقی داشت؟ پیش نامادریم رفتم و دستم را روی شانه لاغر و تکیده‌اش گذاشتم. دستم را کنار زد و به چشمایم نگاه کرد. روشنایی سفید دم آرام آرام به داخل چادر رخنه کرد و کیسه های غذا، پوست ها و کتری پر از آب را از داخل تاریکی بیرون کشید. اما به مکانی که کودک من در آنجا به خواب مرگ فرو رفته بود نزدیک نشد. در تاریکی و در زیر شیب دیواره چادر لبه گهواره کودک من را می دیدم. چیزی سیاه رنگ در کنار آن به چشم می خورد. یک قدم به جلو برداشتم. بوی مرگ مثل بوی لاشه گندیده جانوری که زیر بوته‌های تابستانی گل سرخ افتاده باشد، قوی‌تر و هراس آورتر به دماغم خورد. شاید اگر نگاه نمی‌کردم بهتر بود، اما اگر نگاه نمی‌کردم از کجا می‌فهمیدم که بر سر راهم چه چیزهایی وجود دارد؟ آری، سر راهم پر از صندوق‌های پوست درخت توس، کیسه‌های لباس، غذای خشک و اشیای پر رمز و راز مراسم بود. در حالی که نفسم را در سینه حبس کرده بودم با احتیاط جلو رفتم. کودک من کنار گهوارش دراز کشیده بود. دیگر آن کودک قشنگ و خوش سیما نبود. شکم کوچکش مثل شکم مرده‌ای که چند روز از مرگش گذشته باشد باد کرده و بالا آمده بود. انگار آماده ترکیدن بود. طولی نمی کشید که دیگر کاملا از شکل آدمی سادی خود خارج می شد. آن وقت فهمیدم چه بلایی سر ما آمده است. یک بیماری اینقدر سری آدمی زاد را می کشت. آبله این بیماری سفید پوست ها به اردوگاه ما رخنه کرده و بر سر کودک من خیمه زده بود. سر جایم نشستم و با همین فکرها کم کم خوابم برد. ناگهان به صدای برادر کوچک و بوی مرگ از خواب برخواستم. برادر کوچک همچنان که انگشت های خود را به کرک های چین و چروک پوستین من می کشید التماس کرد: آب، خواهر، آب. اشک از گونه های سرخ و گلگون برادر کوچک سرازیر بود. با انگشت اشکهایش را پاک کردم و متوجه علت گریه او شدم. تبک تن او را از درون می سوزاند به صورت دانه های ریز بر پوستش آشکار شده بود. اینها درست همانطور که در داستان های مادر بزرگ آمده بود نشانه های آبله بودند. به برادر کوچک گفتم: مادر به تو آب می ده. خب سمور آبی کجاست؟ برادر کوچک سرش را تکان داد. قطره اشک دیگری از چانه گرد او فرو افتاد و گفت: سمور آبی هم بدنش داغه. سر جایم نشستم و غرق در حیرت به او نگاه کردم. برادر کوچک همین که حیرتم را دید اضافه کرد: راست میگم، اونم آب میخواد. میگه از درد نمیتونه بلند شه. خواهش میکنم آب بده. برای هر دو نفرشان آب آوردم و به آنها قول دادم برای تبشان جوشانده درست کنم. پس از آن سعی کردم نامادری را از آن حالت بیرون بیاورم. او همچنان کنار اجاق نشسته بود و به آتش خاموش نگاه می‌کرد. دستم رو روی شانه‌اش گذاشتم و کمی تکانش دادم. اما او با لب‌های پر از چین و چروک بدون آنکه به من بگوید چه کنم فقط نشسته بود و به خاکسترها نگاه می‌کرد. بنابراین کارهای روزانه را شروع کردم. برادر کوچک را زیر پتوهایش خواباندم. کمی قرمه داخل آب کتری ریختم. چوب خشکی برای روشن کردن آتش پیدا کردم و همانطور آنقدر به کارها رسیدگی کردم تا همه کارهای داخل چادر انجام شد. با این همه هنوز هم نامادری به من نگاه نمی کرد. قابل تحمل نبود. سامور آبی گفت: اگه جسد کودکمونو از چادر بیرون ببری بهتره. حق با او بود، این کار باید انجام می شد و کس دیگری غیر از من هم آنجا نبود تا این کار را انجام بدهد. سمور آبی راست می گفت. مرده ها نباید اینقدر نزدیک زنده ها باشند. نباید اجازه می دادم آن نشان تباهی نزدیک برادر کوچک و سمور آبی می ماند. آنها قوی تر بودند و باید زنده می ماندند. من برای زنده ماندن آنها باید با سختی ها می جنگیدم. پتوها کجا بودند؟ برای حمله مرده ها معمولاً از پتو یا پوستین استفاده می کنند. پتوی خاکستری و کهنه‌ای را برداشتم. آن را از پهنا و درازا تا کردم و کنار جسد کودکمان گذاشتم. اکنون جسد چنان باد کرده بود که از برادر کوچک هم بزرگتر شده بود. نه، انگار جا نمی گرفت. کمی مردد ماندم و بعد پتو را از هم باز کردم. دو لایه آن کافی بود. گفتم سمور آبی، تو میدونی اگه مادر بزرگ اینجا بود به من میگفت که چی کار کنم. اما برادرم سرش را توی دستهایش گرفته و قوز کرده بود. میدانستم که بیدار است اما درد میکشد. سمور آبی فقط سرش را کمی چرخاند و به من خیره شد. همین. نامادری همچنان به آتش زل زده بود. از این رو خودم جسد را توی پتو پیچیدم. من که نمیخواستم به جسد دست بزنم، پوستینی را که روی آن دراز کشیده بود به سمت پتو کشیدم. سپس دو سر پتو و بعد دو انتهای آن را گره زدم. طبق رسم و رسوم باید دو طرف پتو را به هم میدوختم، اما در آن شرایط همانطور هم کافی بود. بسته نرم و خاکستری را به سرعت برداشتم و عقب عقب از لایه در چادر بیرون رفتم. بیرون چادر باد تندی می‌وزید، اما ششهای ناخوش من از هوای پاک استقبال کردند. آنگاه فکر دیگری مرا به خود مشغول کرد. باید جای چادر را عوض می‌کردیم و آن را به جای تمیزتری می‌بردیم. ولی تنهایی چطور از پس این کار برمی‌آمدم؟ تازه اگر اسب‌ها را هم می‌آوردم، پوست‌ها و دیرک‌های چادر را جمع می‌کردم و آنها را تا فاصله یک روز دورتر از آنجا می‌بردم، چگونه می‌توانستم سمور آبی و نامادری را تا محل چادر جدید ببرم؟ نه، نمی‌توانستم. تنها کاری که از دست من برمی‌آمد این بود که جسد را به بیشه دوردستی ببرم. اطراف اردوگاه ما سنابرهای بلند قد برافراشته بودند، اما آنها خیلی نزدیک بودند. آن سوی رودخانه شاید به فاصله دو برابر تیررس تفنگ بیشه‌ای از درختان مختلف قرار داشت. جسد را به آنجا بردم. در دورترین نقطه بیشه پتو را به شاخه‌های درخت توس سفید رنگی گره زدم. جسد آنقدر کوچک بود که نیازی به سکوی مرگ نداشت. از این رو آن را در میان یکی از شاخه‌های درخت قرار دادم. صدای شلاق باد بر شاخه‌های سنوبران بلند شنیده می‌شد و نوک آنها به این سو آن سو پیچ و تاب می‌خورد. پیش از آنکه به سرعت از آنجا دور شوم، خطاب به جسد گفتم: خواهر کوچک، پیش ما بر نگرد. مادر بزرگ برایم تعریف کرده بود آخرین باری که آبله آمد، مردم نزدیکان در حال مرگشان را رها کردند و گریختند. دلم می‌خواست همانجا در جنگل، جایی که همه چیز بوی پاکی و تمیزی می‌داد، می‌ماندم. مرگ کودکمان هوای چادر را هم آلوده کرده بود. من در حالی که به چادر برمیگشتم به گفته‌های مادر بزرگ هم فکر می‌کردم. مسیر حاشیه رودخانه را در پیش گرفتم و اگرچه راه هم طولانی تر می‌شد، اما حرکت در این مسیر راحت‌تر از حرکت در برف سنگین زیر درختان بود. همچنان که از حاشیه رودخانه پیش می رفتم، به بیشه ای از درختان بید رسیدم. چنان بوی از شاخه های بید در هوا پراکنده بود که پاهایم از حرکت ماندند. جوانه ها که آماده شکفتن بودند، نوید نزدیک شدن بهار را می دادند. به یاد دختر باوقار افتادم. نمی دانستم کجا اردو زده است. نمی دانستم خوشحال است یا نه. شاید او هم در بهار با احساس مادر شدن به شادی می رسید. بهار مرا همسر و سامان می داد. دیگر چیزی به بهار نمانده بود. یاد گذشته ها افتادم. آن روزها که بچه بودم و با دختر با وقار برای چیدن جوانه های نورس بید می رفتم. زمستان آن سال هوا گرم و شکار هم فراوان بود. خانواده ها و حتی دسته های کوچک نزدیک هم چادر زده بودند. یادم آمد که چگونه انگشت کوچک دست چپ دختر باوقار را سرما زده بود و وقتی سعی می کردم آن را میان دست هایم گرم کنم، چقدر احساس سرما کردم. برای گرم کردن انگشت او به ناچار دستکش های من را روی برف انداختیم. یادم آمد که هر دو دستکش من و یک لنگ دستکش او مثل سنجاب هایی که از سرمای زمستان جان داده باشند بر زمین افتاده بودند. وقتی به خانه برگشتم، نامادری به دلیل آنکه دستکش هایم آنقدر خیس شده بودند سرزنشم کرد. در بهار معمولاً من و نامادری برای جمع‌آوری جوانه‌های بید می‌رفتیم. نامادری جوانه‌ها را می‌جوشاند و از آنها رنگ سرخ به دست می‌آورد. سمور آبی کوچولو با پرت کردن جوانه‌ها به طرف من آنها را هدر می‌داد. آن وقت در حالی که هر دو فریاد می‌کشیدیم، من بین درخت‌ها دنبالش می‌کردم. بعد هم نامادری هر دو نفرمان را سرزنش می‌کرد. اکنون دیگر جوانه‌های بید به دردم نمی‌خوردند. ما اکنون به پوست آنها نیاز داشتیم. همچنان که مشغول شکستن شاخه های کوچک و دور ریختن جوانه های آنها بودم، به این موضوع می اندیشیدم که آبله چگونه به این سو آن سو سفر می کرد. سال خوردگان ما می گفتند این بیماری با کالاهایی که سفید پوستان به ما می فروشند به افراد ما سرایت می کند. یک بار مسافری که از جنوب آمده بود به ما گفت این بیماری را شکارچیان سفید پوست به سرزمین او آورده بودند. تنم لرزید. هنگامی که ابرهای برفی قنبار و پف کرده به سمت پایین کوهستان حرکت کردند، از فکر و خیال بیرون آمدم. آنگاه همچنان که شاخه های سبز بید را در دست داشتم، به سوی چادر رفتم. راه طولانی بود و با وزیدن باد سرد به سمت پایین چشمهایم به سوزش افتاد. گویی جهان هر دم باریکتر می شد. برای آنکه به زمین نیفتم، با قدم های محکم و سنجیده از روی یخهای رودخانه گذشتم. نزدیک اردوگاهمان، در حالی که مواظب بودم ترکه ها از دستهایم نیفتند، هر طور بود خودم را از شیب ساحل بالا کشیدم. سرما آدم را بی احتیاط می کند. با رسیدن ابرهای برفی و بارش برف من هم به چادر رسیدم. با انگشت های لرزان پرده مقابل در چادر را باز کردم و خودم را به داخل گرما کشاندم. گرمای داخل چادر هنوز هم بوی ناخوشایندی داشت. گفتم برای پایین آوردن گرمای بدنتون داروی ترکیه بید پیدا کردم. نامادری به من نگاه کرد، اما همچنان به سکوتش ادامه داد. او به یکی از پشتیها تکیه داده بود. اگر چشمهای روشن و گونه‌های خونین نامادری نبودند، نشستن او را به فال نیک می‌گرفتم. شاید پدرم جایی میان برف‌ها در حال جان دادن بود. آیا من آخرین فرد سالم خانواده بودم؟ چقدر طول می‌کشید تا آبل سراغ من هم بیاید؟ پرسیدم کی جوشونده بیت می‌خواد؟ سامور آبی لبخندی زد، یا بهتر بگویم سعی کرد لبخندی بزند. او به یکی از هیولاهای شبیه شده بود که در کابوس سراغ آدم می‌آیند. برخی از لکه‌های صورتی رنگ چهرهش باد کرده و به تاول‌های زرد چرکی تبدیل شده بود. پوست بدنش نیز از شدت تب به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز درآمده بود.
گل شیرین، جوشونده بیت داروی خوبیه. به زودی آب کتری اونقدر گرم میشه که بتونی باهاش جوشونده درست کنی. مادر مرتب روی آتیش چوب میذاشت تا خاموش نشه.
از خودت بگو، حالت بهتر نشده؟
اونقدر حالم خرابه که دلم میخواد بمیرم. حال برادر کوچیکم خیلی خرابه. آنا هاشون گوشه است، میبینی که؟
خودتوی من، برادر کوچیک توی رخت خواب من خودشو گلوله کرده. چی؟ روی پوستینای من استفراغ کرده. چه بازشه؟
چیه؟ چرا ناراحت میشی؟ خب حالش خیلی خرابه.
خودتوی من، منو ببخشید، متاسفم، حواسم نبود. اونجا رو ببین، توی این چند ساعتی که از چادر بیرون رفته بودم، تاولای برادر کوچیک ترکیده و خون از اونا بیرون زده. با جوشونده یه بیت میتونم دردای اونو کم کنم و تبشم پایین بیارم. آره آره، اما برای مداوای آبلش کاری از دست من بر نمیاد. خدای من، این چه وضعیه. خدای، کمکم کن، برم جوشونده درست کنم. با دعا خواندن شفای برادر کوچک را تقاضا کردم. اگر من زنده میماندم و او میمرد، هیچ کس، نه پدر، نه مادر بزرگ و نه حتی بی‌رحم‌ترین بخش وجود خودم نمیتوانستن بگویند که در مورد او کوتاهی کردم. اما همچنان که جوشانده را آماده میکردم، اشک هم میریختم. تنها کاری که دلم میخواست بکنم این بود که آن آدمهای بیمار را ترک کنم و خودم را به برفای تمیز برسانم. جوشانده ترکه های بید داروی قوی بود. همه از آن نوشیدند. سپس با گرم کردن سنگ ها حمام را آماده کردم و برادر کوچک و سمور آبی را به زور به آنجا کشاندم. بخار یکی از قدیمی ترین داروهای ماست. خیلی از بیماری ها با عرق از بدن بیماران بیرون می روند. شاید آبله هم بیرون می رفت. برای تهیه آش کمی گوشت قرمه را با ریشه درختان جوشاندم. آش برای شکم خالی غذای سبکی است، اما برای برادر کوچک سبک و مناسب نبود. باز هم تلاش کردم. چندین روز پیاپی هر روز صبح زود پوست درختان سنوبر را تا جایی که دستم می رسید می کندم. سمور آبی کم کم نگران اسبهایش می شد. بنابراین مجبور بودم به اسبهای او و پدر غذا بدهم. اسبها در علفزار پشتی گیر افتاده بودند. برای غذا دادن به آنها هر روز باید چند بار به آنجا می رفتم و هر بار یک بغل پر پوست درخت برای آنها می بردم. کار سختی بود، اما بیرون رفتن از چادر برایم خوب بود. اسب کهر سمور آبی هر بار که صدای نزدیک شدن مرا می شنید شیهه می کشید. زمستان آن سال برفی سنگین تر از انتظار اسبها باریده بود. آنها قادر به یافتن علف‌های زیر برف نبودند و نزدیک بود از گرسنگی تلف شوند. اگر اسب‌ها می‌مردند، ما هم کم و بیش در گروه فقیران قبیله قرار می‌گرفتیم. اما شاید همگی ما می‌مردیم. از این رو این موضوع واقعاً اهمیتی نداشت. جوشانده بید مفید بود، اما بید تنهایی کافی به نظر نمی‌رسید. این جوشانده نیروی کافی در خود نداشت. تاولهای سمور آبی کم کم به زخم بدل شدند و پوست نامادری هم به رنگ ارغوانی درآمد. آنها در حالی که هر دم به مرگ نزدیک تر می شدند، هر بار جوشانده بیشتری می نوشیدند. ریشه های زنبق را از بخچه داروهای مقدس پدرم برداشتم و مشغول کندن پوست آنها شدم. اگر تب چشمهای سمور آبی را نبسته بود، به احتمال بسیار مانع این کار من می شد. اگر داروهای نیروی از دست رفته بیماران را به آنها باز می‌گرداند، من بدون توجه به اینکه پدرم بعدها چه خواهد گفت، مصمم بودم از تمام آنها استفاده کنم. به نوبت سر نامادری و سر برادرها را بلند کردم و از جوشانده ریشه زنبق در گلوی آنها می ریختم. کار خطرناکی بود. اگر جوشانده راهی را که باید به معده برود طی نمی کرد، ممکن بود باعث مرگ بیمار شود. اما جز این چه کاری از دستم برمی آمد؟ تردیدی نبود که بدون این جوشانده همه آنها می مردند. بعد از این دارو نامادری و سمور آبی کمی بهتر شدند، اما برادر کوچک در برابر چشمهایم در آتش تب می‌سوخت. بعضی از تاولهایش چرکی و متعفن شده بود. مرتب آنها را می‌شستم، اما چرک آنها تمامی نداشت. هیچ چیز، حتی قوی ترین داروها در معده‌اش بند نمی‌شد. روی یه رخت خوابم پر از استفراغ‌های او شده بود. آن را از چادر بیرون انداختم و چند تا از پوستین‌هایی را که برای پدرم آماده کرده بودم به او دادم. چیزی نمانده بود که برادر کوچک را هم از دست بدهیم. دیگر ترس برایم بی‌معنی بود. من نومیدان مبارزه می‌کردم و مبارزه عادت من شده بود. وقتی 16 روز از رفتن پدرم و 14 روز از مرگ کودکمان گذشته بود، وقتی خورشید به اندازه پهنای یک انگشت از بلندترین مکان خود در آسمان آبی فاصله داشت، برادر کوچک هم مرد. روز بعد، هنگامی که خورشید به بلندترین نقطه خود رسید، برادرم سمور آبی در بستر بیماری خود نشست. ابتدا من نه صدای او را شنیدم و نه دلم می‌خواست بشنوم. کنار آتش نشسته بودم و به آن نگاه می‌کردم. آتشی سرکش با شعله‌هایی به رنگ سرخ و نارنجی. اما او دست بردار نبود. چنان که گفت: گل شیرین، شکمم از گشنگی داره می‌سوزه. میشه چیزی به من بدی بخورم؟ دیگر نه غذایی مانده بود تا سمور آبی را سیر کند و نه کسی جز من تا غذایی تهیه کند. دلم می‌خواست همان کاری را می‌کردم که نامادری‌ام کرده بود. دلم می‌خواست روبروی آتش می‌نشستم و خودم را به شور و جذبه آن می‌سپردم. هر دو کودک من مرده بودند، اما اگر من تسلیم تنبلی می‌شدم، همگی از گرسنگی می‌مردیم. آدم‌ها به ویژه وقتی دوران بیماری را می‌گذرانند، به غذا نیاز دارند. پدرم تنها تفنگ به درد بخور من را با خودش برده بود و تفنگ قدیمی را برای ما به جا گذاشته بود. سالهای سال بود که با آن تفنگ قدیمی شلیک نمی کردیم. تفنگ مثل تفنگ خودمان سرپر بود، اما از ساچمه هایی بسیار بزرگتر باید در آن استفاده می شد. یک بار یکی از افراد قبیله با تفنگی شبیه این تفنگ یکی از دوستان نزدیکش را کشت. مرد بوفالویی را که در فاصله یک نیزه از او قرار داشت هدف گرفته بود. من با چشم خودم آن اتفاق را دیدم. اگر کار با تیر و کمان را بلد بودم، یک کمان و چند تیر خیلی بهتر بود. اما من راه و رسم نزدیک شدن به تیر رس جانوران را هم نمی دانستم. هر دوی این مهارت ها باید با هم باشند. چاره ای نبود. باید از تفنگ قدیمی استفاده می کردم. ساموره آبی، ببین چطور باید از این تفنگ استفاده کنم ها؟
خودتو به کشتن میدی گل شیر، تک فراموشش کنی.
ساموره آبی گرسنه، فقط به من بگو ساچمه بزرگ کجاست. همین،
نیازی به جستجو نیست. ما اصلا ساچمه بزرگ نداریم.
یعنی چی؟ پس ساچمه های بزرگ چی شدن ها؟
اونا رو آب کردم تا برای تفنگی که پدر به من داد ساچمه درست کنم. درد دارم.
ساموره آبی، پس من حالا چطور برات غذا آماده کنم؟ به زودی مادرم حتما میگه غذا بهش بدیم. بگو، خواهش میکنم، من باید چی کار کنم؟
ازش من نمیتونم. منم خیلی گشنم. گلش رید خیلی.
باشه باشه، صبر کن، خواهش میکنم تحمل کن. باید فکرمو به کار بندازم، باید راهی پیدا کنم تا قصه به دست بیارم. خدایا خدایا کمکم کن.